به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. کتاب گلستان، شاهکار جاودانه شاعر و نویسنده پرآوازه ایرانی سعدی شیرازی است. به باور بسیاری گلستان تأثیر گذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی است. اثری که بیشتر نوشته های آن کوتاه و به شیوه داستان ها و پندهای اخلاقی است. سعدی نگارش کتاب گلستان را کمتر از یک سال بعد از تدوین بوستان در اول اردیبهشت سال 656 هجری قمری آغاز کرد و هنوز از گل بوستان بقیتی موجود بود که نگارش آن را به پایان رساند. بنابراین کتاب گلستان در مدت 5 یا 6 ماه نگاشته شده است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از گلستان میگوید و میخواند.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند و گرانمایه برنامه پارسی گویان. سخن از سعدی بزرگ و گلستان سعدی بود. گفتیم که سخن سعدی در گلستان چیزی فراتر از تعاریف رایج برای شعر و نثر در ادبیات فارسی است. علاوه بر این که شعر است و نثر است و چیزی بین شعر و نثر است و فراتر از شعر و نثر رایج است، حکمت و اخلاق و معرفت در این اثر بزرگ هنری به زیبایی و بی‌بدیلی دیده میشه، به سبکی و به شیوهی تکرار نشدنی. تا جایی که بنای استوار ادب فارسی و یا بهتر بگیم پایه‌های بنای استوار ادب فارسی رو نثر سعدی در گلستان استحکام بخشیده. بیگمان سعدی در کنار سه رکن دیگر شعر و ادب فارسی، یعنی حکیم طوس فردوسی، حافظ شیرازی و مولانا جلال الدین، ارکان اربعه زبان و ادبیات فارسی به حساب میان و به واقع سعدی رو باید یکی از اندامهای پیکره شکوهمند فر و فرهنگ ایرانی به حساب بیاریم. سخن سعدی به جهات مختلف برتر از دیگر سخنوران زبان فارسی و ارزشمندتر است و شاید این صفت از اون جهت باشه که او قدر سخن رو دانسته و سخن رو دستمایه مال و جاه و ثروت اندوزی و روزی خودش نکرده. گلستان رو ما به عنوان هنری ترین، ادبی ترین و زیباترین کتاب نثر فارسی میشناسیم. خود سعدی در گلستان چنین یاد میکنه که گفتم برای نزهت ناظران و فسحت حاضران، کتاب گلستان توانم تصنیف کردن. به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گلستان سعدی محصول یک عمر سیاحت و گردش سعدی در ایام و آثار و آفاقه. سعدی در سن 50 سالگی و پس از یک دوره مفصل تجربه آموزی از روزگار، چون به شیراز برمیگرده و در زادگاه خودش آرامش پیدا میکنه، به جمع و تدوین آموخته ها و اندوخته های خودش ام از دیده ها و شنیده هاش می پردازه و تأملات حکیمانه و خردمندانه خودش رو در این کتاب شکل و سامان می بخشه. سعدی در گلستان مرزهای بین نظم و نثر رو کمرنگ کرده. البته در برنامه قبل راجع به این قدر بیشتر صحبت کردیم. نثر رو به شعر و شعر رو به نثر تبدیل و نزدیک کرده و این اختصاص به دیباچه و یا فصولی و یا صفحاتی از گلستان نداره که گلستان در یک دستی و صلابت هم بی نظیره. بی نظیر نه تنها در قلمرو زبان فارسی و ایران فرهنگی. بی نظیر که میگم یعنی همین شیوه رو، یعنی شیوه صورت و محتوا رو آنچنان در هم تنیده و این دو رو آنچنان با هم آمیخته و معارف و پیام خودش رو جهانی کرده. جهانی که عرض میکنم میتونم شواهد بسیاری بیارم، اما به یک نمونه فقط اشاره میکنم. در سالهای نچندان دور شخصی به نام احمد مختار امبو، مدیر کل سازمان بین المللی یونسکو، در پیامی به کنگره 800مین سال سعدی در ایران که در سال 1985 میلادی برگزار شد، درباره کار بزرگ سعدی چنین میگه. پیامی که میده به این کنگره این هست: اندیشه سعدی در طی قرون و اعصار والاترین پندارهای یک بخش پهناور در شرق اسلامی را در بر گرفته است و الهام بخش بسیاری از متفکران جهان بوده است. تلاش و کوشش سعدی به منظور انعکاس ماهیت جهانی علم و ادب و ایجاد همبستگی میان آدمیان در جهان، همان تلاش هایی است که یونسکو امروز در جهان دنبال میکند. درباره کلیات گلستان حرف بسیار هست و به چند نکته اشاره میکنم. اول اون که ترتیب و تناسب و تنوع در بابهای گلستان به گونه‌ای که هر بابی زمین سازی میکنه برای شروع باب بعد. وقتی ما سیرت پادشاهان رو به اصطلاح میخونیم، مقدمه‌ای میشه تا بعد از سیرت پادشاهان به اخلاق درویشان پرداخته بشه و این به اصطلاح تاریک و روشن و این پستی بلندی و این دوگانگی و این تضاد زیبایی که در فصل بندی گلستان وجود داره که در تمام گلستان شاهدش هستیم میبینیم در همین فصل بندیش هم وجود داره. بعد در پی سخن اخلاق درویشان که اخلاق درویشان رو به قناعت و به سکوت و خاموشی بیان میکنه، نوبت به عشق و جوانی میرسه و سایر ابواب هم به همین گونه با هم ربط داده میشن که البته در برنامه‌های آینده وقتی به تک تک ابواب گلستان رسیدیم بیشتر در این باره صحبت میکنیم. دیگر که گلستان به گونه‌ای تنظیم شده که مراعات حال خواننده شده. شما وقتی با گلستان همراه میشید، نه از ترتیب موضوعات، نه از مفاهیم و نه از حجم و اندازه و سنگینی و وزن مفاهیم خسته میشید و نه احساس دلتنگی میکنی، بلکه مثل اینکه شما رهروی هستید که در مسیری قدم میزنید که این مسیر از میان یک گلستانی عبور میکنه که تماشای گلها و درختان انبوهی که در اطراف شما هستند شما رو تا پایان این مسیر همراهی میکنه و مانع از خستگی و دلزدگی شما میشه و هر خواننده‌ای سادگی و روانی و در عین حال بهره‌گیری سعدی از انواع آرایه‌های ادبی و توأم کردن کلامش با ضرباهنگ مناسب و آهنگین و به کار بردن کلمات مناسب و کلمات روان و پرهیز از به کار بردن واژگان دشوار و از همه مهمتر رعایت ادب و حیا و نزاکت در گفتار سعدی از ویژگی‌هایی که نثر سعدی رو ارزش و اعتبار فوق‌العاده بخشیده. اساس سخن سعدی گرچه بر ایجازه، زیاده‌گویی نمی‌کنه، اما گاهی که لازم میشه که داستانی و یا موضوعی رو بست و گسترش بده، آنچنان هنرمندان اون موضوع رو میگسترانه و میپرورانه که اتناب اون ملالی بر جسم و روح خواننده ایجاد نمیکنه و گاهی اوقات هم که مختصر سخن میگه چنان زیبا و پرمغز ایجاز سخن میگه که خللی در معنی وسیع اون ایجاد نمیکنه و در هر دو حالت به غایت زیبایی سخن گفته، خواه ایجاز باشه خواه اتناب، هر چه باشه اعجاز سخن سعدیه و زیبایی است و گلستان در گلستان.
وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، بیخیشتن هم کردی بوی گل و ریحان ها. گه نره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادن از یاد برفتن ها. ای مهر تو در دلها، ای مهر تو بر لبها، ای شور تو در سرها، ای سر تو در جانها. عهد تو در بستر، عهد همه بشکستر، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها.
گلستان سعدی آهنگین و موسیقیایی هم هست. خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف بزرگ ایرانی، یک جمله‌ای و یک تعریفی از شعر داره و معتقده که شعر بیشتر از آن که مقید به وزن و قافیه باشه، به خاطر جنبه خیال انگیزیش هست که ما به اون شعر میگیم. و در اصطلاح تعریفی که قدما از شعر کردن که شعر کلامی است موزون و مقفا و خیال انگیز، خواجه نصیرالدین معتقده که خیال انگیزی مهمه و اگر ما در کلامی وزن و قافیه میاریم به این علت است که جنبه تخیلی کلام رو افزایش بدیم و الا ضرورت شعر وزن و قافیه نیست. و سعدی گذشته از این که دارای کلامی خیال انگیز هست و وقتی با سعدی شما همراه هستید در همون حالی که شما با متن سعدی داری ارتباط برقرار میکنی، پرنده خیال شما در آفاق به پرواز در میاد و این رو سعدی با سجع‌های پی در پی که در نثر حکم قافیه رو برای شعر داره آنچنان خیال انگیز میکنه که پرواز روح شما رو به اوج میرسونه و میبینیم که در کلام سعدی پس هم آهنگ هست، هم موسیقی هست و هم وزن هست. گرچه گذشته از اشعار درون گلستان، چون میدونید نثر گلستان نثریه که آمیخته به شعر هست و شعر طبیعتاً باید وزن و قافیه داشته باشه، اما خود نثر سعدی هم مطابق با تعریف هایی که ما از اوزان عروضی داریم که در نثر ما این تعریف ها رو نداریم، میبینیم که در نثر سعدی هم یک نوع وزنی وجود داره. وزن رو بعضی ها به عروضی و غیر عروضی یا عروضی و نیمه عروضی و غیر عروضی تقسیم کردن و نثر گلستان از نظر وزنی دارای هر سه این ویژگی هاست. گاهی عروضی کامل هست، گاهی نیمه عروضی هست، گاهی موزون و غیر عروضی هست و به تعبیر مرحوم بهار، سعدی تعمدی نداشته که نثر خودش رو موزون به معنی عروضی امروزش بر زبان بیاره و فقط نتیجه ذوق و قریحه اون هست که باعث میشه چنین نثر سعدی آهنگین و عروضی در نظر ما جلوه بکنه. با تحقیقی اجمالی و مطالعه اجمالی در نثر گلستان میتونیم نمونه های این سه قسم از عروضی بودن وزن رو یا غیر عروضی بودنش یا نیمه عروضی بودنش رو پیدا بکنیم که البته اینجا جای این بحث نیست. زیبایی نثر سعدی در این نیست که از اوزان عروضی زبان فارسی بهره برده، بلکه اونجاست که شبه عروضیه، یعنی نه شعره که وزن رایج داشته باشه و نه نثره که ارکان جمله هر کدام در جای خودشون قرار گرفته باشن. به این دو نمونه توجه بفرمایید. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. شعر نیست، نثره، اما شما وزن رو کاملا در این احساس میکنید. و یا نمونه دیگه، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ببینید هم وزن داره هم قافیه داره، اما در واقع شعر نیست. پس این بخش رو اینطور جمع‌بندی می‌کنیم که سعدی برای خلق این اثر سترگ به شیوهی بدیع دست پیدا کرده که پایه و اساس اون سجع هست که اصطلاحاً اون رو تسجیع کلمات گفتن از قدیم و با سجع کلمات تونسته این موسیقی دلنشین رو خلق بکنه. در باب سجع هم البته یک تقسیم بندی از قدیم وجود داره که گفتن سجع سه نوع هست در نثر، یعنی نثر رو وقتی تقسیم بندی میکنن به نثر مسجع که میرسیم میگن نثر مسجع یا نثر متوازن هست که یعنی کلمات با هم هم وزن هستن اما هم قافیه نیستن، مثلا آرام و آباد، مثل دین و دید و در گلستان نمونه های این فراوانه. یا سجع مترف هست و اون سجعیه که کلمات آخرین حرف اصلی مثل هم باشن اما در وزن با هم متفاوت باشن، مثل حالت و خجالت مثلا، یا ترازو و بازو. و بالاخره سجع متوازی که کاملترین نوع سجع در زبان فارسیه و اون زبانیه که کلمات هم در وزن و هم در آخرین حرف با هم هم وزن و هم قافیه باشن، مثل قربت و نعمت که در گلستان سعدی و در دیباچه هم داریم. پس سعدی با این شیوه نثر خودش رو موزون و متوازن کرده و نثر گلستان میبینیم از هر سه از این نمونه های نثر مسجع بهره برده و همین شیوه سعدیه که پژوهشگران رو و جویندگان رو به این نتیجه رسونده که گلستان سعدی نه با متون پیش از خودش مثل مقامات حمیدی و مناجات نامه های خواجه عبدالله انصاری قابل مقایسه است و نه با متن‌های بعد از خودش و حتی اونهایی که به تقلید از سعدی نوشته شدن مثل بهارستان جامی و پریشان قاآنی. با خوندن بخش دیگری از دیباچه گلستان سعدی این بحث رو هم به پایان میبریم. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نو کشتیبان. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. بدرود تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
درود و سلام به همه شما شنوندگان برنامه پارسیگویان. من مژگان نظری در این بخش از برنامه پارسیگویان همراهتان خواهم بود. با هم سری خواهیم زد به دیگر بخش‌های سرزمین پارس. ساتم اولوغزاده یکی از نویسندگان بزرگ کشور تاجیکستان بود که کتاب‌های ارزشمندی از جمله کتاب شب گرفتن ماه و رمان فردوسی که هر دویشان به داستان زندگی فردوسی می‌پردازد از جمله آثار اوست. با هم می‌شنویم خوانش بخشی از رمان فردوسی را با لهجه زیبای تاجیکی با نوای بانو آمنه هاشمی.
خوجا با لحنی مهرآمیز از زن و پسرش پرسید: راحت خواب کرده؟ مثل همیشه گفت زن و در نوبت خود از خواب او جویا شد. خودت چی طور خوابیدی؟ یا باز بیدار خوابی کشیدی؟ شاعر را وقتهای آخر بیدار خوابی عذاب می داد. این بار ساعت پیش از بامداد خوابم مرده بوده است. از آواز معظم بیدار شدم. منیژه در خواب نگیریست؟ نه، آرام بود، فقط یک دو بار نالیش کرد. با که نیست، معلوم می شود عصبش آرام شدن دارد. در بیرون چی خبر؟ در جماعت چی گفتگو هاست؟ ظاهراً به اعتنایانه پرسید فاطمه، او می خواست باعثی تبسمی از آرامیزی شوهرش را داند. با خواجه اسدالله همراه آمده. فردوسی خندید. مرا در دم درش باز داشته، باز همان مطلب را که میدانی پیش کشید. شاعر با لبخندی معنی دارانه یک نظر سوی پسرش برادر می شود می گوید: دستم در دامنت، خشی تو را می خواهم. دخترم 15 را پر کرد، برای پسرت بخواهش. هوشنگ سر و چشم فرود آورد. فاطمه قاه قاه خندیده گفت: و خدا که این خواجه اسدالله تو عقلش را کاسته است، یا اصلا مردی سودایی است. هیچ شنیده ای که داماد را دختردار انتخاب بکند و به خواستگاری دخترش بخواهد؟ شنیدم، اینک امروز باری سیوم می شنوم. از همین مردی که گویا سودایی است. آخر این خلاف سنت است، مگر شرم نمی کند؟ می گوید نکاح و ازدواج کار شرعی است. در کار شرعی چی جای شرم است؟ خواستگاری از هر جانب که باشد، کار شرعی که رسم و آیین دارد، نه این که... هوشنگ برخواسته با قیافه ناخشنود سوی خانه روان شد. فاطمه از پسش صدا کرد: هوشنگ، شنیدی حاج اسدالله چی گفته؟
سرما یعنی عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرما یعنی عمر آدمی یک نفس است،
آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گرم نفسی بینشینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاریخ سرفراز و سربلند ایران زمین به همت و جانفشانی آزاد زنان و بزرگ مردانی حاصل آمده که خلق حماسه و نقل و روایت این میراث کهن را هماره پاس داشتند. آفرینش و فخامت سخن داستانهای ملی و پهلوانی و نظم هنرمندانه و زیبا شناسانه آنان وجه زمان بقا و تداوم این میراث معنوی بوده است. شاید بتوان گفت تاریخ نقل و نقالی در ایران به دوره اشکانیان باز می‌گردد، چرا که خنیاگران که گوسان‌ها نام داشتند با نواختن سازی به گفتن از پهلوانی‌های پیشدادیان و کیانیان می‌پرداختند. در اواخر دوره ساسانی و به دستور انوشیروان گفته‌های همان نقالان از این سو و آن سو جمع‌آوری و تبدیل به خدای نامک‌های کوچک شد. همین خدای نامک ها سالها بعد به دست فردوسی رسید. حکیم طوس با تیزبینی و زیبایی تمام آنها را فهرست بندی کرد و از نقل سینه به سینه که جزو ادبیات گفتاری ما بود یک اثر منظوم ادبی به نام شاهنامه پدید آورد. با این مقدمه شما را دعوت می کنم به شاهنامه خانی بانوی نقال ایران زمین، پریسا سیمین مهر.
مه فرودین و سر سال بود، لب رود لشگرگه زال بود. زمین لباس زمرد بر تن، یاقوت برون نشانده. کنیزکان دست به گل و سبزه آراستند و شروع کردند به گل چیدن. همی گل چدند از لب رود بار، رخان چون گلستان و گل در کنار. بگشتند هر سو همی گل چدند، سراپرده را چون برابر شدند. یعنی اینقدر که این سو و آن سو دست گل چیدند که یک بار رو در روی خیمه زال قرار گرفتند. از اون طرف زال که چون خورشیدی بر تخت در خیمگاه نشسته بود، نگاه کرد و دید پوشیده رویان رو که با سر و افسر لباسهای زیبا و دامان پر از گل می کنند و خرامان خرامان چون تزرو در این دشت زیبا قدم بر می دارند. از پیشکار خود پرسید که این گل پرستان کیستند؟ پیشکار پاسخ داد: قربان، اینا ندیمه های رودابه دخت مهرابند. پرستندگان را سوی گلستان فرستد همین ماه کابلستان. گفت اینجا رسمه، وقتی که بهار میشه ندیمه هاش رو میفرسته بیان اینا گل بچینن، چون این گلها رو برای مصارف بسیاری استفاده میکنن. زال تا نام رودابه رو شنید چون سپند بر آتش از جای بلند شد، از خیمه زد بیرون و همراه با پیشکار خود رفت کنار رود بزرگی که بین خیمگاه زال و آن دختران گلپرست بود. تیر و کمان در دست گرفت، تیر در چله کمان گذاشت، شست و کشید 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 کشید، شست از چله کمان برداشت. در همین زمان یه مرغی بر روی آب نشسته بود، هی زد، مرغ پرید بین زمین آسمون زدش. مرغ رفت افتاد اون ور رود جلو پای ندیمان. زال به پیشکار خود گفت: برو و آن مرغ را بیاور و سعی کن با آنها گفتگو کنی تا شاید از احوال رودابه سخنی بر لب بیاورند. پیشکار زال رفت آن سوی رود و با ندیمان پوشید روی رودابه سخن گفت. بزرگ ندیمان رودابه گفت: که این شیر بازو گوی پیلتن چه مرد است و شاه کدام انجمن؟ که بکشاد زین گونه تیر و کمان، چه سنجد به پیش اندرش بدگمان؟ ندیدیم زیبنده تر زین سوار، به تیر و کمان بر چنین کامکار. پیشکار زال لب بر دندان گرفت و گفت: بانو، این گونه نام مبر از شاه من. زال زر است که او شاه نیمروز است و فرزند سام، که دستانش خوانند شاهان به نام. روزگار پهلوانی چون اون نمی بیند. ندیمان رودابه هم بنا کردند به تعریف از بانوی خود. بعد از اینکه به خدمت زال رسیدند و زال هم به دست پهلوانی با گشاد دستی بخشی در خور مقام آنها به آنها بخشید، آن ندیمان هدایای بسیار گرفتند و قرار شد که کاری کنند که زال و روداب یکدیگر رو ببینند. اما از اون طرف خبر بردند برای رودابه. رودابه دستور داد که کاخ و خانه‌اش را آذین ببندند، به دیبای چینی و حریر و لؤلؤ شاهوار و سینی ها پر شد از عقیق و زبرجد و پیروزه و الماس. عود و مشک و عنبر با یکدیگر بیامیختند، هر گوشه شمع و چراغی آویختند. آوای بربط و چنگ و رباب، قدح در دست با چشمانی سرمست، در یک سو گلشن یاسمن و سوسن و سنبل، در سوی دیگر لاله و شمشاد و جالب گلنار درآمیختند. بهشتی آراستند چون خورشید تابنده شد ناپدید، زال هم بیقرار رفتن به سمت قصر رودابه بود. رودابه در آنجا به انتظار بود، بالای قصر نگاه میکرد. وقتی چشمش به زال افتاد، دید یک بلند بالایی با گیسوان نقرگون از خم این کوچه آمد. با آهنگی زیبا گفت: درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین تو باد. به راستی همان است که پرستندگان میگفتند. سپهبد کزان بار آوا شنید، نگه کرد و خورشید رخ را بدید. چون این داد پاسخ که ای ماه چهر، درودت ز من آفرین از سپهر. چاره دیدار کن که شبهای بسیاری است، بر یزدان پاک نیایش می کنم تا تو را ببینم. و اما رودابه با صداقت، پاکی، وقار این گونه عشق خود بر زال هویدا کرد. گیسوان خود را که خمن در خم بود از بالای قصر فروهشت، به پایین انداخت. گفت: بگیر این سیه گیسو از یک سویم، ز بحر تو باید همی گیسویم. شگفتی بمانند در او زال زر، از آن روی و موی و بالا و فر. گفت: هرگز من این گیسوان رو کمن نخواهم کرد، که من دست را خیره بر جان زنم، بر این خست دل تیر پیکان زنم. کمند از خادم خود گرفت و بر کنگری قصر انداخت و به بالای قصر رفت. این که ادامه داستان دلدادگی زال و رودابه چه می شود، شاهنامه بخوانید. حق نگهدارتن.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
سخن راز پارسی،
دنیا به گم باش بزرگی.